بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت صلواتي هدية فرمي. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. عرض کنم خدمت شما که یکی از نکات مهم در نقد بحث اینه که ما ببینیم نویسنده چی میخواد القا کنه، چه چیزی رو میخواد بیان کنه. اگر اینو بتونیم بفهمیم، بعد اون وقت نکاتی که داره مستقیم بیان میکنه در میزان اعتماد ما به اون مطلب اثر داره. به عنوان نمونه در اون موضوع قضایی معروف که آیه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام مذاکره کرده و تو مذاکره چی گفته یا نه، این کاملا تو ماجرای طبری روشنه. آقا من عکس نگید، من سرم درد میکرده دستمال سرم نبستم، از بقیه بگید. اما ما اگه گرفتید چیز نکنید، پخشش نکنید، عکسای دفعه پیشو بذارید. عرض کنم خدمت شما که آقای دوربینی رو بیارید. این مهمه که چه انگیزه ای داشته نویسنده، چه نوع اخباری رو جمع کرده. ما گاهی ظاهر کارمون یه چیز، باطنش یه چیز دیگه. به عنوان مثال من به رفقای دانشگاه امام صادق میگفتم شما به ظاهر جز معدود گروه هایی هستید که روی عقاید دارید کار میکنید، آثار شهید تری میخونید، اما به چند دلیل اونجا اصلا کار عقائدی صورت نمیگیره به صورت تحقیقی. اولا کتابو میخونید و کتاب بحث درست نمیشه. ثانیا شما در کانال شهید مطهری دارید حرکت میکنید، درسته؟ هیچ نقدی نمیکنید با آثار شهید مطهری، بلکه خودش رو خوب بحث نمیکنید، چه برسه به اینکه نقدم بکنید. این ظاهرش هم اگر یه ذره تحقیقی باشه، در واقع کاملا تقلیدیه، حد اکثر تقلید مرحوم علامه شهید مطهریه. دقت میکنید؟ یا کتاب عقاید آیت الله مصباحی که در حوزه خونده میشه، معمولا بحثش حد اکثر اینه که اون کتاب چی فرموده. این عقاید تحقیقی، بلکه قیقی هم نیست، چه برسه به تحقیقی. یعنی این که شما باید اولا اون بحث رو خوب، یه وقتی میگید آقا کتاب چه فرموده، راجب این بحث میکنید. یه وقت میگید آقا این کتاب که اینجور فرموده رو چه مبنایی گفته، ادلش درسته یا نه، ناقدان چه گفتن. این میشه تحقیق. و این اگر اینجوری نباشه یه حالتیه که به ما القا میشه ما داریم تحقیق میکنیم در حالی که تحقیقم نمیکنیم. این تو موضوع تاریخش هم همینطوره. گاهی شما میری نگاه میکنی اونی یه نویسندهی 10 تا 20 تا 30 تا نقل آورده، میگه خب ما کنکاش کردیم، بررسی کردیم، بعد به یه نظر رسیدیم، در حالی که اون خودش گزینش کرده. مثال شهید مطهری برای چی زدم؟ چون شهید مطهری از بین یه سری افکار یه مطالبی رو گزینش کرده خودش، حتما هم دلیل داشته. در واقع شما مقلد او شدید، دارید کتابشو میخونید، چون فقط اون یه روایت تو اون مسئله نیست یا اون یه استدلال تو اون مسئله نیست که، چون باقی رو وقتی بررسی نمی‌کنی عملاً مقلد شهید مطهری به عنوان مثال تو اون مثال قبلی که عرض کردم بچهای دانشگاه امام صادق میخونن هستی. تو بحث تاریخ همینطور، میگم طبری خودش عمده، نگاه کنید اینجور میگن، طبری خودش اقوال آورده ما بررسی کنیم. طبری اقوال رو نه آورده، طبری چند تا از اقوال رو آورده. لذا شما رو اگر قرار باشه یه فیلتر، تو یه فیلترینگی شما دارید اخبار رو نقد و بررسی میکنید، از اون بیاید بیرون خیلی چیزای دیگه ممکنه باشه و خیلی چیزای دیگه ممکنه به این رفته باشه. حالا رو این مثال ماجرای عرض کنم خدمت شما امام حسین و یزید با هم میخوایم تطبیقش کنیم. اگر شما میخواستید یزید را از قتل سید الشهدا تبرئه کنید چی میگفتید؟ بگید به من. یه بزرگواری هم اونجا بنیم سعی میشه اگه ماجیک داریم اینجا رو همون. آقا اگر ما میخواستیم بگیم یزید بیگناهه در ماجرای، میخوام ببینید که تاریخ طبری چه کرده، میخواستیم بگیم یزید بیگناهه، یزید نمیدونست قرار امام حسین کشته میشه یا امثال اینا، یکیشو گفتن منم گفتم، یکیش اینه که یزید نمیدانست، درسته؟ ما میخوایم یزید رو فرض کنیم ما یک کارگروه هستیم میزاد مدرسه امام خمینی، میخوایم جناب یزید به معاویه رو مثلا تبرئه کنیم، چه کار میتونستیم بکنیم؟ یکیش عدم علمشه، دیگه چی میتونستیم بگیم؟
فکر نمی کنم امام حسین خود امام حسین رو نمیشناخت،
نمیدونست
که امام حسین نیتش برای
دیوان
چیه.
خب نه اون وقت اونجوری اگر بگیم، یعنی بالاخره دستش در خونه، من دفاع هم میکنم دیگه، از طرف نمایندگی دفتر یزید بن معاویه هم اومدن اینجا میگه آقا اینجوری یعنی یزید کشته، ما نمیخوایم بکشه، بله تبرئه کنید. بکی بازم اینو بگید، یعنی چون گزارش اشتباه دادن کشته،
فقط خبر قد شو بشتبه.
خب یعنی نمیدونست، فعلا یکیش نمیدونست یزید، یزید از ماجرای قتل خبر نداشت، دیگه چی میشه گفت؟
کسی دیگر رو گفت و دیگر اشتباهی
کرد. آخه نه اون دیگه امام حسین خیلی
فرمانی داد و اجرا نشد،
به دستور یزید عمل نشده. بگردید آقا یه خود بعد دوز پدرسوختگی شدن بالا برای بتونه یزید رو تبرئه کنید، سعی کنید، سخته ولی سعی کنید این کار رو بکنید، میخوام یزید رو تبرئهش کنید. مثلا بگیم آقا
من به اونا نگفتم که بکشن، من فقط گفتم دستگیرشون،
دستور میگه که همون دیگه، به دستور عمل نشده دیگه، دیگه چی؟ بگید چند تا بگید منم چند تا بگم، من معلوم بشه کی پدرسوخته است.
همدم به خاطر اینکه اسم یزید رو به
من
فرار کنن
این کارو کردن، همون به دستورش عمل نشده تقریبا میشه دیگه، یعنی اونی که اون میخواسته نشد، یه چیزی دیگه شو. چجوری میشه یزید رو تبرئه کرد؟ بله؟ خب آه این خوبه، ولی شما معلومه که خیلی پدرت سالمه الحمدلله، بعد دوزشو ببرید بالا. ببین اجتهاد کرده میشه قاتل یزید، نباید یزید قاتل بشه، خط قرمز اینه که یزید نباید قاتل بشه، بلکه باید امام حسین محدور و دم باشه ولی بازم یزید نکشته باشه.
امام حسین مجبور
شد، امام حسین نه دیگه. ببین آقا شما خیلی پاهای خوبی دارید، یه ذره دو دور بیشتر تفت باید بدید. امام حسین محدور و دم بود ولی یزید نمیخواست، یکی غلطی کرد، مثلا همچی چیزی باید بگیم، ولی نکرد این کار. بله آقا باباش سالم و من میشناسم، ولی دستور شرع قتل امثال امام حسین بود ولی یزید نمیخواست این کارو بکنه. این خوبه؟ من چند تا بگم، شما بابای خوبی دارید، بابای ما بد نیست ولی احسنت، حسین ابن علی خودش خود را به کشتن داد. حالا اینا رو میخوام روایتشو میگم ببینید. نه یزید نکشته، قاتل کس دیگه است، ولی امام حسین این کاری کرد که اونا بکشنش. قضا و قدر میخواست حسین ابن علی دست به خودکشی بزنه، این دیگه میخواد عمر سعد هم تبرئه کنه. رفتار امام حسین عاقلانه نبود، نستجیر و بالله العظیم. به نصح ناصحان گوش نکرد به خاطر دنیا طلبی و ملک پرستی، نستجیر و بالله. یعنی فتنه ای برپا کرد، مجبور شدن اونا بکشن، ولی یزید دوست نداشت اتفاق بیفته و نمیخواست گوشم به حرفش نده. دیگه چی میشه گفت؟ شوق حکومت از دیدن حقایق مردم کوفه امام حسین را مثلا باز داشت نستجیر و الله.
امام حسین جایی طلب
بود، این همی میشه دیگه. چرا؟ برای همین یک کار اشتباه واضحی انجام داد و اونام باهاش درگیر شدن، ولی یزید خبر نداشت دیگه. اینا با هم جمع کنید، همه رو با هم جمع کنید، یه سیناریوات بنویسی در مجموع دیگه. انتقام شخصی و ماجرای اورعینه با اینا اولا قوت تاریخی نداره، ثانیا یزید تبرئه نمی کنه، خوب نیست.
بعد
امام حسین بلند میشه
یه چیزی بگه، بعد
حضرت امام
حسین
نه
تو
بلند
نشه بزن
مثلا چی نگه. اینا مظلومیت امام حسن در واقع. هر کسی
اینا رو بگه
نشون
میده که
امام
حسن
عاقل بود، سر
کرد امام حسین
خوشونت دادن، اهل مذاکره، مذاکره بلد نه. جبر تاریخ، اینا جدیده واقعا. اونی که ما میخوام ببینیم مورخ چه کرده، جبر تاریخ همون قضا و قدر منظورتونه. چه سناریوی میشه چید؟ خواب دیده بودم مال ماه باست، مال سید طاووس حتی اگر باشه که تو بعضی نسخش هم نیست. به علم، علم به علمهای پیشینی توجهی نکرد. خب آخه یکیش مثلا بعض حقایق مردم کوفه و علوم پیشینی، اون رو بهش اضافه کن. که انا خیلی پیغمبر تلاش کرد با این خبر دادن ها جلوی این قتل رو بگیره، ولی امام حسین بازم رفت و کشته شد. خب دیگه چی میشه گفت؟ امام حسین پشیمان شد، ولی ولی کار از کار گذشته بود.
دوستان نرم از خود بنی هاشم اگه باشه که حضرت نهی کردن
نسخه ناسخان رو برای همین گفتیم دیگه.
یکی از این اول درخواست بیعت و اینکه جنگ نشه رو داد امام حسین
برمونه. این پشیمان شد و توضیح بدم همون میشه دیگه.
حاضر به معامله بود.
منظورم از پشیمان شدن اینم هست از شروع. اصلا علت این که شاید یه نفر به اسب بیاد بگه آقا شما چی شد مثلا پارسال پنج شب محرم داد زدی سر آقای سروش محلاتی، مگه چی گفته بود؟ چیزی گفته بود که پذیرش اون خیلی خرابی به بار میاره، یعنی دقیقا ناخواسته بوده حتما این جاشو بعیده. یعنی وسط سناریو بنی امیه یه نفر رفته وایساده از تو بوق بنی امیه حرف زده بدون اینکه بخواد، بدون اینکه متوجه بشه، قطعا بعیده یه شیعه همچین اعتقادی داشته باشه. دوست داری بشینی؟ مجموعه اخبار بنی امیه رو وقتی شما میخونید به این نتیجه میرسید که حالا من قصه رو براتون بیان میکنم بعد از این حرفا. اخبار اینطوریه، شما همونجور رو صندلیه بشین. به این نتیجه میرسید که معاویه پیشنهاد ولایت عهدی میده. ولایت عهدی یک امر بدعتی است، یعنی یک چیز جدیدی است. سه گروه مخالفت میکنه، سه گروه اندک، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن عمر. بهتر بگم سه گروه نصفی، عرض کنم عبدالله ابن زبیر و سید الشهدا. اون نصف عبدالله ابن عمره، چون ما یه اخباری داریم که معامله سنگینی کرد. اون اخباری که ما داریم و اگر نتونیم تو آثارشون پیدا کنیم، چون تو منابعی که آدرس دادن بزرگان ما مثل سید ابن طاووس نیست دیگه، از قول بلازوری معامله سنگینی سید ابن طاووس در طرائف ذکر میکنه، ولی اون در انصار الاشراف نیست. خب تا تو این چاپیه که الان داریم نیست، یادم نزید بعدم ببینم شما میتونید پیداش کنید، که اینجا یه معامله‌ای صورت میگیره. غیر از اون سه گروه دیگه، عبدالله ابن زبیر که آخرش معلومه، بیعت نمیکنه و حکومت را میندازه و کشته میشه. سید الشهدا هم که شهید میشه، عبدالرحمن ابن ابی بکر هم ترور میشه در زمان حیات. عموم مردم بیعت میکنن، چه شما بگی ترسیدند و چه بگی تطمیع شدند و چه هرچه بگید، عموم مردم با یزید بیعت میکنن در زمان زنده بودن معاویه. یعنی تو فضای دموکراسی یا هرچی تطمیع بوده، تهدید بوده، نمیدونم دولت کودتا انتخابات برگزار کرده، هرچی، مردم با یزید بیعت کردن جز اندکی. همه شهرهای جهان اسلام با یزید بیعت کردن جز همین سه گروه اندک. خب بعدن هم شما نمیبینید که مشکلی تو شهرهای دیگه پیش بیاد. به نسبت حتی حکومت امیرالمومنین مخالفان حکومت یزید کمترن. حالا بگو ترسیدن کمترن، تهدید شدن، تطمیع شدن، به اینا کار ندارن. واقع خارجی اینه که مخالفین کمترن. بعد از قیام امام حسین هم حالا مردم مدینه هم قیام میکنن، ولی باز شما قیام آنچنانی علیه یزید جایی پیدا نمی کنید جز همون مکه و مدینه. دقت میکنی؟ نمیگم وضع حکومتش خوبه، ولی خیلی هم بد نیست. امام حسین برخلاف نستجیر و بله تو این فضای فکری، کسی که پدرشو خوب سرخ کرده باشن اینجوری داره میگه دیگه، امام حسین توی این فضای فکری، خب سنی جلسه هم لو رفت. امام صادق فرمود خلاصه دقت کنید در جلساتتون که اهل خلاف حضور نشد. عرض کنم خدمت شما که بیعت میکنن، امام حسین طبق شرع اسلام که این ساخته شد، روش کار شد، از همون ماجرای زمان خلیفه دوم روش کار شده بود به شدت، امروز هم جز عقاید مسلم همه گروه های اسلامیه به جز سلفی های جهادی مثل داعش فقط، که اینو کمن دیگه از ذره مثلا حوزه علمیه، حوزه علمیه آنچنانی ندارن که این حرفو بزنه. بقیه همه حوزه های علمی اهل سنت میگن قیام علیه ظالم حرام است. خب قیام علیه ظالم حرام است مگر اینکه کفر آشکار داشته باشد، قیام علیه فاسق مسلمان حرام است. طبق فقه امام حسین علیه السلام چیزی که مردم درش داخل شدن باید داخل می شد، نباید به اجبار و قتل از او بیعت گرفته می شد، ولی ایشون هم نباید اقدام برای علیه حکومت یزید می کرد. طبق فقه رسمی قیام حرام بود. این قیام صورت گرفت، چون قیام حرام بود ناصحان اومدن گفتن آقا جان قیام نکن، این کار چیه شما میکنی، خلاف شأن شماست، شق عصا نکن، لا تخرج عن طاعت امامک. گزارش های تاریخی دارم میگم، اون در واقع الان نمیگم، دارم میگم چه گزارشی ساخته شده، اون گزارشی که مکتوب هست مثل تاریخ طبری دارم عرض میکنم. میان میگن لا تخرجن طاعت امامک، از طاعت امامت خارج نشو، خلاف شرع انجام نده، وحدت امت رو به هم نزن، فتنه گری نکن. عده‌ای هم میان گریه میکنن برا شما بده، میکشنت، اینا با بابات چه کردن، با داداشت چه کردن، گریه میکنن. یه عده گریه میکنن این کارو نکن، یه عده مثلا میگن این کار حرامه. خب چرا محاسبات امام حسین علیه السلام خراب میشه؟ این عبارت عبدالله ابن عمر اینه که پدر تو رسول خود، یک بار عبدالله ابن عمر در طول عمرش به امام حسین گفته تو بزعه پیغمبری، اونم هم اینجاست که این گزارشو طبری آورده، میگه جد تو رسول خدا قد خیر بین الدنیا والآخره، بین دنیا آخرت مخیر شد و آخرت رو ترجیح داد و انت بغعتون منه، نیا دنبال دنیا. یا حتی در یه گزارشی تلک الدار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا استجير الا خونده شده. آقا دنیا نمیارز، دنیای کثافت ها بذار واسه همین کثافت ها، شور به عبادتت برس، برو زندگی تو بکن، برو عبادتت تو بکن، یه مسجد داری بکن، نمامه و لحیه و انگشتری و ول کن این حرفا رو، این قذارات و کثافات دنیا رو ولش کن. ولی امام حسین گیر داد که نه، هاذا اهل الکوفه به من یکتبون الی، به من نامه نوشتن. هرچی ناسهان میگن آقا یا میکشنت گول میخوری یا حرامه. نستجیرو بالله، شهوت رسیدن به حکومت باعث میشه نبینه اوضاع رو درست تحلیل کنه، لذا گوش نمیده که بابا اینا دو دفعه گول زدن، خیانت کردن با پدرت با برادرت، او حرکت میکنه. او که حرکت میکنه تا خبر شهادت مسلم نعقیل میاد و مردم رو دعوت میکنه، هر کی بهش میگه چرا داری میری، یا میگه جدم دستور داده، یا میگه بایس راهیه که برم، برای هیچ کس عاقلانه توجیهی نمیاره تو این گزارشا. نکتر دقت کنین، اینو برای اینکه از بحث خارج نشن بعدن یادم نره فقط اشاره میکنم. وقتی مردم در مدینه قیام حره رو انجام دادن، یک عاقل پیدا کنین غیر از عبدالله ابن عمر بیاد بگه این برای چی دارید علیه ظلم یزید قیام میکنید در حالی که خلاف شرعه؟ یه مورد یادتون میاد؟ عبدالله ابن عمر عرض کردم رشوه گرفت سنگی، چطور امام حسین قیام کنه کشته بشه غیر عاقلانه است؟ من الان از قصه اومدم بیرون که یادم نره اینو بگم به شما، این یکی از دم خروس هاست. امام حسین علیه یزید قیام میکنه، همه میگن حتی از شهید متعلی نسبت دادن عقلا قیام امام حسین رو تصویب نمیکردن. اوغلا قیام مردم حره رو، مردم مدینه رو تصویب میکردن؟ مردم مدینه هیچ وقت نیروی نظامی قابلی پرشماری نداشته، هیچ وقت. لشکر 130 هزار نفری حداقل شام در برابر مثلا یه عده جمعیت غیر نظامی مدینه امکان پایداری، خود امام حسین چرا تو مدینه قیام نکرد؟ امکان پایداری نبود در مدینه. شما یه مورد پیدا کنید بیان به مردم مدینه بگن آقا خیلی کار زشته، خلاف شرع، غیر عاقلانه یه دارید انجام میدید. چرا اینا رو برای امام حسین گفتن؟ من 10 تا چند تا قیام رو رفتم بررسی کردم، خب هیچ جا مردم نگفتن غیر عاقلانه است، حتی اونجایی که قتل تقریبا محقق الوقوعه. چی شده به امام حسین؟ چرا ثبت نشده؟ نه چرا ثبت نشده؟ باشه محقق الوقوع بوده، هیچ کس اعتراض نه، حداقل یه نفر بگه آقای معلوم قتل و آخرش قتل، ول کنید. چرا؟ برای اینکه میگفتن داریم به اهدافمون عمل میکنیم، داریم به اسلام عمل میکنیم، عرضم چیز دیگه است. ارتکازشون این نبوده که دارن خلاف عقل عمل میکنن. میخوام چی بگم؟ میخوام برای قیام سید الشهدا گزارش ساخته شده، نگاه کن داره خلاف عقل عمل میکنه، دقت میکنین؟ برای هیچ جای دیگه شما پیدا کنید دیگه، این میشه موضوع تحقیق باشه. آیا قیام هایی که قطعا به مرگ می انجامید از طرف مردم اومدن باش مواجه کنن بگن این کار غیر عاقلانه است؟ قیام امام حسین علیه ظلم یزید غیر عاقلانه است. تا 30 نفر 34 نفر هم بگردی پیدا میکنی هی گفتن نرو کشته میشی، نرو کشته میشی. دقت میکنی؟ اصلا شما عرضم یه چیز دیگه بود، غیر از این که ممکنه غیر واقعی باشه، عرضم چی بود؟ عرضم این که چرا کانالیزه کردی یه چیزی آوردی؟ چون میخوای چیزی القا کنی، میخوای بگی یه رفتار نابخردانه کرد، بعد حالا بعد اینا به هم ملحق بشه، قصه خوب پخته بشه. امام حسین تا خبر شهادت مسلم که میاد همینجوری هم میاد و مردم هم میگن آخه ما نمیخوایم کشته بشیم، اون هم هیچ جواب قانع کننده ای نمیده که چرا من دارم میرم، میگه جدم گفته مثلا، در حالی که امام حسین جایگاهی نداره تو مردم از جهت جایگاهش دینی. شما نگاه کنید تو کربلا میفرماد من سید شباب اهل جهنم، قبول ندارید برید از انس ابن مالک بپرسید، این انس زنده است برید ازش بپرسید. این حضرت به عنوان وثاقت خودش شاهد میاره. خبر قتل مسلمو که میدن همه در میرن، میگن دیگه آقا، میگه اون عده‌ای که به طمع آمده بودن اینام رفتن، چهار تا موندن. کم جمعیت ترین حالت لشکر امام همین جاستیه بعد از خبر شهادت مسلم. برادرای مسلم گفتن نه آقا ما دست بر نمیداریم تا انتقام بگیریم. معلوم نیست اینجا امام حسین تو رو درواسی که حالا سفیرمو کشتن داد جلو داداشاش بده ادامه داد، یا اینی که بهش گفتن نه مسلمو کشتن تو باشی تو رو نمیکشن. بچه ها میگه چرا وقتی میدونست به سمت کوفه میاد این اتفاقا میفته بازم راهو ادامه بداد؟ یا آخه یه چیزی دنبالش بود. آدم وقتی چیزی دنبالش میکنه نستجیر و الله یعمی و یسم میشه، دنبال یه چیزی بود که این باعث میشد من آقا میخوام این چیزی بخرم، میخوام این گوشیه رو بخرم، بعد شما هر چی عیب بگی من توجیه میکنم. یه نفر پیدا بشه بگه اتفاقا من داداشم داره خیلی خوب، میگم آم ببین خیلی آدم بروزیه، چرا 15 نفر علیهش حرف زدن چی نگفتی؟ چون من دلم با این بود لذا اینو میپرد. اینی که عرض کردم میگن شوق حکومت، شما منتویه در روایات میبینید شوق داشت به حکومت برسه، لذا نصح ناسهان خیلی به خرجش نمیرفت. یه جمله کوچیک داداشای مسلم که اونا با مسلم برخورد کردن تو باشی نه، این حرف خوبیه، یعنی یه چیزی داشت دنبال اونا بود. بعد عبارت رو ببینید، عجل حسین قدره، یه اتفاق بس می افتاد، هر کسی باید بمیره بالاخره یه روزی، ولی میگه آقا این فلانی عجله کرد در قضا و قدرش. هی بهش گفتم توی بابایی تکچخ نزن با موتور، آخر سرم رو به گوجه فرنگی شد رفت. بگه خودش رفت دنبال مرگ. دقت میکنید با ادبیات عرفی دارن حرف میزنن، عجل حسینان قدره این چی؟ فاعلش کیه؟ فاعل قضا و قدر نیست، فاعل که امام حسینه. یه کاری کرد که خواه میتونستی بالاخره صدقه میذاشتی، یه خود عاقلانه تر بررسی میکردی، عجل حسینان قدره، خوب برنامه ریزی. خب اومد جلو، اومد جلو تا رسید به هور. بعد اصلا انگار نمیدونست که آقا شهری که سفیر منو کشتن، درسته؟ سرشو جدا کردن، پاهاشو به اسب بستن، رو زمین کشیدن، طبیعتا این گروه وقتی با سفیر من این کارو کردن، من بخوام نزدیک شهر بشم آیا با من مواجه نمیشن؟ پس به سپاه هور بر میخوره، ناگهان میگه اگر شما نمیخواید من بر میگردم. اون چه مقاومتی بود، میریم انتقام میکشیم، این چه جمله ایه؟ شما میگه خب آقا نصح ناسهان رو به اون هوای حکومت داشت، نمیخواست واقعیت رو کنه ببینه نستجیرو بالله. بعد با سپاه هور مواجه شد، هور نگذاش امام برگرده، بذار برگردم، بذار بریم جلو، نمیشه چیکار کنیم، حق داری به یه سمتی حرکت کن. امام دیگه محاصره است، امام محاصره است، تلاش هایی صورت میگیره، حتی شب ششم هفتم محرم امام مسلم ابن اوسجه رو میفرسته بین بنی اسدیای سپاه دشمن، ببینه میتونه کسی رو جذب کنه. اینا هنوز نستجیر و بالله سرش باد داره، چون نامه عبیدالله زیاد براش که میاد، همون روز اول به امام حسین گفتن یا بیعت یا مرگ. اگر حضرت گوشه چش نشون میداد حاضر بود مدینه رو به امام حسین بده، یزید که امام حسین رو تایید کنه. بعدن برای خیلی 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 خیلی, خیلی کوچکتر از امام حسین، نه با فکر شیعی که هیچ که قابل مقایسه باش نیست، با همون فکر سنی حاضر شد یزید پولای فراوان و اعتبار فراوان بده، نمونش عبدالله ابن عمره، که تاییدش کنه عبدالله ابن عمر. امام نه روز اول حاضر به کوتاه آمدنه، انگار سرش باد داره. عبیدالله زیاد نامه می نویسه، نگاه کنید متن تاریخو، پاره میکنه میرزه جلوش، میگن یا ابا عبدالله جواب الکتاب، میگه جواب نداره. آقا چرا نمیای یه قدمی برداری، یه بالاخره نرمش قهرمانانه چیزی اینجاها نیست هنوز، سرش انگار باد داره، هنوز دنبال پیروزیه، دنبال اینی که از این بحران بیاد بیرون تا محاصره کامل میشه. وقتی محاصره کامل میشه امکان اوغلایی پیروزی از بین میره، امکان اوغلای پیروزی از بین میره. اه 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 مردم کوفه که خیانت کردن، نه راه پس دارم نه راه پیش، چه کنم؟ دعوت میکنه از عمر سعد به گفتگوهای دو طرفه مخفیانه. خب طبیعتاً اول سعی میکنه جذبش کنه، ولی وقتی نمیتونه جذبش کنه سه تا پیشنهاد میده. من دارم چی رو میگم؟ دارم گزارش کتاب طبری رو میدم. یعنی اگر کسی کتاب طبری رو بدون پیش‌فرض بخونه به نظر من اینو میفهمه. خب حالا دیگه امام دست پایین داره. چرا؟ دو تا فرصت، سه تا بلکه فرصت اصلی مذاکره رو از دست داده. همینی که عرض کردم نابخردانه و خلاف عقل ای نگفتم اضافه کنید، رفتارش نابخردانه و خلاف عقلانه نبود. در مدینه امام گوشه چشم نشون میداد، میتونست مذاکره کنه، نکرد. در مکه هم امر اشتق گفت من به شما چیز میدم، اما نامه میدم، هم عبدالله جعفر گفت من از یزید برات اما نامه میگیرم. اما نامه گرفتن یعنی چی؟ مذاکره کنیم، یه چیزی میدیم تا فعلا شروع کنیم به گفتگو کردن دیگه. ولش کن از مخاصمه بیا بیرون، بیعت و حالا بگو من اعلام مخاصمه نمی کنم. اما اون کوتاه نمیاد. بار سوم نامه عبیدالله زیاده پرت میکنه، هیچ به روی خودش نمیاره، اما کار از کار میگذره، لشکری نداره، محاصره است. عمر سعد رو خبر میکنه، میگه خب سه تا پیشنهاد دارم، متنایی دارید عینشو بخونیم. اگر این آقا خاموش شد انگار، خب پس من از همین از اگه بخونید برام کفایت میکنه. یدهوفی رو سرچ کنی، اینه که من برگردم برم، یکیش اینه برم مرز، مرز برم یعنی این که من حق شهروندی هم ندارم، برم تو مرز با کفار بجنگم. مرز چیکار میکردن؟ با کفار میجنگیدن. خیلی وقتا یاران امیرالمومنین خسته میشدن از زندگی با بنی امیه، میرفتن مرز میجنگیدن شهادت برسن، با کفار میجنگیدن. اون یه کار اصلا برمیاد، نمیتونیم تو شهر بیام حرف میزنم داستان میشه جنجال میشه، ولی میرم اونجا تو بیابون تو مرز بالاخره برای خدا جهاد میکنم، کشته اقلا یه کاری میکنم. یا اینکه دستام بگذارم در دست امیرالمومنین یزید ابن معاویه، لیرا فی ما بینه و بینه رأیه، همه اینو اینطور فهمیدن. اصلا قد دست در دست گذاشتن، نگاه کنید کنایه از بیعت کردن، به ویژه اینکه لیرا فی ما بینه و بینه رأیه، یا در یه گزارش انصار اشراف لیرا فی رأیه، در مورد من ببینم چه نظری داره، یعنی بیعت کردن و تسلیم شدن، این یعنی پشیمانی. چرا انقدر دیر؟ با اون توضیحاتی که دادیم میشه توجیه کرد چرا انقدر دیر. خب روز اول اینو میگفتی دست بالا داشتی، الان وسط کارزاری با ناموست گیر کردی. یکی از حرامزاده ترین حرامزاده هم نمیتونن اینجوری گزارش انصافاً از امام حسین بدن. بر همین که اینقدر ناراحت شدیم چرا یه شیعه ای رفته تو این وسط بازی خورده، حالا از حول حلیم مثلا مذاکره بیفته تو دیک. یکیش بله اینو میخونم، اینو میخونم. بعد عرض کنم خدمت شما که مذاکره کردن، بعد این خب دیره دیگه، به درد نمیخوره. ابو مخلف میگه که فلانی و فلانی گفتن، نیاز نداریم دیگه امروز آقا نمیرسیم، میشال بر جلسه بعد همه هنگش کنیم درست شد. اِنَّهُمَا کَانَا اِلْتَقَيَا مَرَارًا ثَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا، سه چهار دفعه با هم ملاقات کردن، حسین و عمر بن سعد، فکتب عمر بن سعد الى عبید الله بن زیاد، بعد از اون ملاقات ها عمر سعد نامه نمیشه عبید الله، اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اَدْفَعَ النَّائِرَهُ، خدا آتش جنگ و اطفا کرد، و جمع الکلمه و اصلح امر الامه، امر امت اصلاح شد، کنن از تجیرب الله یاقی کتا آمده، هذا حسین قد اعتانی ان یرجع الی المکان الذی منه اتان، از همونجا که آمده برگرده، او ان نسیره یا ان نسیره الی فقر من ثغور المسلمین، بفرستیمش یکی از اون مرزها ان نسیره الى ای فقر من ثغور المسلمین شئنا، هر جا ما خواستیم بفرستیمش منطقه نظام، فیکون رجلا من المسلمین له مالهم و علیهم مالهم، یکی از سربازا باشه اونجا بره کشته بشه، او ان یأتی یزید امیر المؤمنین فیضع یده فی یده فیرا فی ما بینه و بینه رأیه، تا یزید ببیند چند تصمیم میخواد بگیر، ففی هذا لکم رزن وللامه صلاحهم. یکی از نکاتی که ما با آقای سروش ملاتی گفتیم، گفتیم توهین شما اینه که امام حسین دو سه بار مذاکره با یزید رو در بالاترین سطح رد کرد، مذاکره با عبیدالله زیاد رو رد کرد، اینجا با کی مذاکره کرد؟ با عمر سعدی که حق مذاکره نداشت. عبارت رو ببینید، ولی الامت صلاح، قال فلم ماغن عبیدالله الکتاب قال هذا کتاب رجلن ناصح لامیره مشفق على قومه، نعم قد قبلته، نه خوبه، فقام الیه شمر ابن ذی الجوشن اتقبل هذا من وقد نزل به ارضک الى جنبک، حالی که گیرش انداختی میخوای رهاش کنی، والله لئن رحل من بلدک ولم یضع یده فی یدک، عبارت ببینی، ولم یضع یده فی یدک، یعنی چی؟ یعنی با رفاقت، این عبارت یضع یده فی یدک یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن، یعنی بیعت کردن، نه مذاکره. اصلا از این مذاکره، حالا ما نقدم الان بحث های سروش پراتی نیست که این شوت چرخشی از این جمله شما مذاکره بخوای بفهمی، چون عبارت یزید نیست که فقط میگه تا نیاد دست تو بگذاره قبول نکن، یعنی چی؟ یعنی تسلیم بشه، نه اینی که مذاکره کنه. لیکونن اولا بالقوت والعز ولتکونن اولا بالضعف، اینجا رهاش کنی، یعنی سرزمین بره دیگه نمیتونی گیرش بیاری، فلا تعطی هذا المنزله فانها من الوهن، این باعث سستیت میشه، ولکن لینزل على حکم که هو و اصحابه، بلکه اونا باید بیان به حکم خودش و اصحابش به حکم تو تن بدن، اگر خواستی میپذیری، نخواستی نمیپذیری، یعنی اون تسلیم به یزید باید تسلیم تو بشه، والله لقد بلغنی ان حسین و عمر ابن سعد یجلسان بین الاسکرین فیحدثان عامة اللیل، اینا شبانه با هم حرف زدن، یعنی شاید عمر سعدش کار کرده باشه، گول زده باشه، نفوذ کرده باشه، گول عمر سعدو نخور. ابن زیاد گفت نعم نعم ما رأیت الرأی رأیک، نامه نوشت به عمر سعد. عبارت رو ببینید، این جملات مال تاریخ طبری دیگه، شمر به عبیدالله داره میگه. عبیدالله نامه نوشت به عمر سعد، فانی لم، حالا من نخوندم دیگه، اومدم کتب عبیدالله الی عمر سعد، اما بعد فانی لم ابعثک الی حسین لتکف عن ولا لتطاوله ولا لتمنیه السلامه والبقا، من به تو نفرستادم که بری جلو کشته شدنشو بگیری، ولا لتقعد له عندی شافعا، من تو رو نفرستادم شفاعت، تو کاره نیستی، تو امیر لشکری، چرا مذاکره کردی که انه امام حسین با یه آدم مثلا تو مذاکرات برجام بریم با فرمانده ناوگان مثلا کشتیرانی آمریکا هم باز بگم این چه ربطی داشت با این بحث کردید، بعد میمه با مذاکره کننده ها حرف میزدید شما، این هم مذاکره امام حسینه، با کی ربطی بحث کردی، اصلا به تو چه ربطی داره؟ این نزل حسین و اصحابه علی الحکم استسلم و فبعث بهم سلمن، اگر اینا تسلیم شدن شدن، اگر نه فذهب الیهم حتی تقتلهم، تا آخر اگر تسلیم هم شدن بکش. دو بار با یزید، یه بار با عبیدالله مذاکره رو نگفت، بار سوم یه مذاکره کرد که اصلا با کسی که کاره ای نبود. چرا؟ چون پشیمون شده بود، راه به جایی نبرد، مجبور بود، فقط با عمر سعد مونده بود، فرصت ها رو از دست داده بود، اونا هم قبول نکردن، گفتن یا اسیر میشی دستاتو میبندیم میای اینجا تا عبیدالله در مورد تصمیم بگیره، یعنی اون کاری که قرار بود با یزید بکنی این کارو با عبیدالله بکن، تسلیم شو. حسین ابن علی هم گفت من تسلیم نمیشم، هیهات من نزله، و کشتن. این وسط یزید چی کار است؟ هیچ. اگر یزید بود که این کار رو نمی کرد، مهربانتر بود، خودش هم گفت با خدا لعنت کنه عبیدالله زیادو، اگه محمود هم این کار نمی کردن. انصافا اگر شما می خواستید یه جوری گزارش بدید، چون بالاخره قتل که صورت گرفته، شما نمی تونید بگید قتل نشده که، بهتر از این میشد امام حسین رو تخریب و یزید رو تبرئه کرد انصافا. چه لزومی داره ما گزارشگر بنی امیه رو گزارشش رو بپذیریم؟ حالا غیر از این که ما به این گزارش نقدهایی داشتیم ما قبلا، که این دلایلی داره که این نقد رو نپذیریم، ولی نکتهش اینجاست، اصلا چی میخواد بگه این گزارش؟ این گزارش که منتشر شده کاملا یه طرفه است، چرا ما باید اینو بپذیریم؟ انگیزه روشنه توش، روزنامه ایران با هر رئیس جمهور بیاد سر کار اون رئیس جمهور مداهی میکنه، درسته؟ شما دوره دولت اصلاحات، بعد دولت 19، بعد آره 19، بعد 11 و 12 ببینید، شما این روزنامه دولت داره دولت رو تکریم میکنه، ترویج میکنه، لیست میزنه، مخالفان دولت هم میکوبه. حالا یه گزارشی علیه مخالفان یه دولتی داده در یه دولتی، توش هم کلن دولت بیگناه و اصلا خبر از موضوع نداشته، نمیدونسته، یکی دیگه تندروی کرده، در لسان روایات ما جرمو به کی منصوب کردن؟ نیومدن بگن یه اشتباهی شد، دعوا شد تو کوچه مهستان، یه نفر طلبه رو زد، مثلا خول بود، با هیچ جریانی هم نبود، تا جایی که جا داره سعی کرده یه طرفه بره. اصلا این گزارش رو شما به هر کس بدی میگه آقا این کاملا یه طرفه است. یکی از روش‌های نقد اینه که شما این گزارش چی میخواد القا کنه. کنه عقل نداشته امام حسین استجیرو بالله، اصلا قابل دفاع نیست انصافا. اینی که ما سال گذشته عرض کردیم پذیرش این حرف کلن قیام سید الشهدا رو نابود میکنه همینه. بودن افرادی که قائل به بیعت امام حسین شدن، و هم آقای صالحی نجف آبادی هم مرحوم آیت الله بهجت با دو تا تعبیر. آقای صالحی نجف آبادی که خب بحثش مفصل میشه واردش نمیخوام بشم، خب ابایی نداره که بگه بیعت امام حسین میخواست بکنه تو شرایط مثلا، ایشون هم نمیگه مذاکره، عبارات آقای محلاتی اصلا ترجمهش غلطه، این در ترجمه به چرند اشبه تا به ترجمه. مترجمین مختلف باید ببینید، اصلا معلوم نیست چرا از جمله فیض او یده فی یده لیرافی ما بینه و بینه رأیه برداشته کلمه مذاکره و با رفاقت مشکلمون حل، چون دستو دست هم گذاشتن بیعت تسلیم. خب اینو که نمیخواد بگه، چون اگه اینو بگه یعنی این مذاکراتی هم که ما میخوام بکنم آقایش اینه تسلیم، لذا میگه نه ظاهرشو بگیریم یعنی با رفاقت میخواسته مشکلشو حل کنه، بعد بگیم آره دیگه سید مرتضی اونجا گفته که پسر عمومه با هم بالاخره امام حسین یزید با هم رفیق بودن و اون هیچ حالا اصلا اون کار ندارم. اما آقای صالح نجف آبادی میگه نه، امام وظایفشو انجام داد، تلاش میکرد پیروز بشه، وقتی نشد مجبور شد نه لحظه آخر تقییتا میخواست بیعت کنه برای حفظ جانش. یعنی زشتی کلام آقای صالح نجف آبادی ابدا مثل کلام آقای سروش ملاتی نیست، باید که اونم قبول ندارم، چون میگه امام اقداماتش انجام داد، وقتی دید نمیشه چیکار کرد. وقتی شما مذاکره میگه سه بار فرصت سوزی، دقت میکنی؟ آقای بهجت رحمت الله علیه هم اصلا ازشون یه گزارشی هست که ابدا امام حسین با یزید رفاقت نمیتونن داشته باشن، که متاسفانه هنوز منتشر نکرده اینو نشر آثارشون. میگه آقا امام حسین وظایفش انجام داد، امام حسین سلام الله علیه وظایفش انجام داد، وقتی دید دیگه امکان پیروزی نیست برای حفظ جان خودش حاضر شد بیعت کنه. ولی اونا گفتن بیعت با یزید قبول نیست، باید بیای اسیر ما بشی، عزت طلبیش قبول نکرد. دقت میکنی؟ ما فرمایش های طلاب بهجت تو هم در این مورد قبول ندیم، ولی کلام های بهجت این شناعت اصلا نداره، چون اولا معنا رو بیعت گرفته به درست، ثانیا میگه امام جنگید دیگه این آقا بیعت اضطراریه، همونجور که امیرالمومنین با خلفا بیعت کرد. ما تو مسئله اضطرار این حرفا نداریم، که ما مشکلمونه که شما بخواید یزید از حالت یزید بودن خارج کنید. حالا میخوام بگم کسای دیگه هم گفتن این متن متنیه که کاملا روشن یک طرفه به نفع یزید ساخته شده، در حالی که دم خروسای فراوانی توش هست. اولا یزید دستور قتل امام حسین داد، ثانیاً گزارش این که بدن مبارکشو اسب تازونین از یزید رسیده، ثالثاً وقتی اسرای کربلا شهید شدن خبرش به یزید رسید گفت بیارید پیشم، ثالثاً شام اون مجلس کثافت رو درست کردن از ورود به شهر شام و اون وضع داخل شهر و مجلس شراب و چوب به صورت امام زدن و درسته؟ اینا رو که دیگه نمیشه فراموش کرد. بعد از خطبه امام سجاد علیه السلام ورق برگشت یه ناگهان، اینا دوم خروس هاست. به نظر شما آقا یه ماجرای شبه کهریزکی اتفاق بیفته که به نسبت کثافت یزید قابل قیاس نیست، هر ظلمی بده، ولی اون ظلم کوچکتر از این ظلمه، بلا فاصله وقتی مسئله فاش میشه چیکار میکنن؟ میان اقلا طرف رو عزل میکنن، دو نفر زندان میندازن، از چهار نفر دلجویی میکنن، درسته؟ آیا عبیدالله زیاد عزل شد توسط یزید؟ آقا بدترین کثافت تاریخ عبید الله به امام، اگر این خبر راست باشه میخوام دم خروساشو بگم، بدتر از این نمیشد یه نفر رو خراب کرد؟ میشد انصافا کاری اگر یزید قائل نبوده عبید الله بدتر از این میتونست خرابش کنه؟ نباید پوست عبید الله رو میکندن؟ چرا عبید الله هرگز منفور بنی امیه نشد، بلکه فرمانده لشکری شد که مقابل مختار قرار گرفت؟ درسته؟ کجا عزل شد عبید الله؟ میشه همچین بهتانی باعث بشه آبروی یزید بره؟ یه نفر اینطوری آبروشو ببره اونم نخواد بعد هیچ سرداش هم بمونه کوفه و اصلا هم اداره کن؟ میشه همچین چیزی؟ دقیقاً اون یزید در برابر رفتار اسرا و افکار عمومی شهر خودش نتونست مقاومت کنه، مجبور شد اون حرفو بزنه. منتها گزارشی که رسیده اینجوریه که یزید بی خبر بود، یزید مهربان بود، اهل صله رحم بود. این حرفا رو آقای شیعه هم زده اون وقت. آقا ببین شما بگم، شما من بگم داداشمو بکش، شما بکشی بعدن یک بعد از مدتی دلم برای داداشم تنگ میشه، پدر شما رو در میارم. این معروف ضرب المثل مثلا بدترین ابتلا اینه که پادشاه دستور بده فامیلمو بکش، این بدبخت گوش نده الان اعدامش میکنه، گوش بده 6 ماه بعد پشیمون میشه اعدامت میکنه. پدر توخته من گفتم بکش تو نمیاد میکشتی. لذا اینا سر به بیابون میذاشتن وقتی پادشاه گفت داداشمو بکشید، گفتن دیوونه شده طرف، چون یا الان کشته میشد یا بعدن. دقت میکنی؟ یزید نمیخواست، این گزارش نشون میده نمیخوان انتصاب این قتل به یزید برسه. درست دستور شرع گفتن قتل امام حسینه، ولی خب این طرف این نواسب اینجوری دارن میگن تو فضای مسلمین امام حسین گناهی مرتکب نشده که شما بخوابی قاتلش این بوده. یعنی ایشون آقای دهقانی رو به جرم مثلا قتل نفس بگیرن اعدام کنن، بعد همه هم میدونن این انتصاب به ایشون دروغه، پاپوش درست کردن، نمیخوان. گزارششون میده قرار یزید تا میشه تبرئه بشه و به نظر ما شده. یکی از روش های تحلیل بحث تاریخی همینه که ببینیم این خبرهایی که در مجموع اومده چی میخوان القا کنن. یادتونه با هم بحث میکردیم جریان رو بشناسیم؟ ما اگه جریان رو نشناسیم، آقا یه خبر میگه ابو مخنف گفته، خب ابو مخنف از دو نفر نقل کردن، دو نفر کیان؟ من میرم آقا توی ماجرای فتنه با یکی میگم یه نفر از شاهدان اینجوری میگفت، اون شاید خودش مال اونور بود. غیر از اینکه از کجا که ابو مخنف شیعه است به معنای ما، گزارش ابو مخنف راجع به امام از عباس رو بخونین، خجالت آور اصلا. میگه که وقتی جنگ داشت شدت میگرفت، عباس ابن علی داداشش جمع کرد گفتش که من میخوام ارث شما رو بخورم، شما باید کشته بشید. میره بحث بعد کل از عباس و ابو مخنف اینه. وسط جنگ گزارش های دیگه ای داریم ها، اونی که همون مخنم شما. این مجموعه خبر نشون میده آقا یه جریانی میخواسته تطهیر کنه و کرده. ما اگر بریم روی تک خبر قطعا گول میخوریم. ما تک خبر داریم که وقتمون گذشت، تک خبر داریم که 80 تا مثلا طریق داره که امیرالمومنین فرموده افضل بعد از پیغمبر فلانیه، متواتر هم از بخواهی چیکار کنی؟ تک خبر آقا میشه شایعه ای رو چیکار کرد؟ شایعه رو تو جامعه منتشرش کرد. شما جریان رو بشناسی، کدوم جریان داره از این سود میبره، کدوم جریان آسیب میبینه، کدوم جریان داره. نگاه جریانی مهمه، یعنی چند گروه دارن گزارشگری میکنن. من قشنگ یادمه که در 2 خرداد در یک روز 17 تا روزنامه یه حرف می زدن برای اینکه بگن حرف همه است، ولی یک ساختمان داشت به 17 تا گروه تغذیه میداد. دقت میکنی؟ جریان رو باید دید. شما قبل از مذاکرات دیدید تا پای بعضی مراجع اومد وسط که آی متوقع آقا هر یک روز اینقدر ما آسیب میبینیم، نمیم 150 میلیون چی میشه، چقدر میلیون دلار چی میشه، زودتر قبول کنید. حتی بعضی مراجع گفتن از مرجع بگیرید برای امور دینی تا پایین تر، جریانی شکل گرفت که همه آقا اگه این کار نکنید بدبخت میشید. درسته؟ خب چند وقت از اون گذشته و تحریم برداشته نشده؟ کدوم یکی از اون گروه گفتن آی هر روز که اینجوری نمیشه انقدر میلیون دلار داریم ضرر میکنیم؟ هیچ دیگه نمیگن. شما جریان رو باید ببینید، به هزار نفر نباید نگاه کنی. هزار نفر عضو یه جریانن، یا بازی خورده یه جریانن، یا عضو جریانن، یا تو جریان دارن بازی میکنن، یا میدونن یا نمیدونن، من کار ندارم. دقت میکنی؟ جریان منتقدان، جریان طرفداران. نه بگو هزار نفر، 40 نفر گفتن به امام حسین نرو کشته میشه. یه جریانی میخواهد القا کند قیام امام حسین غیر عاقلانه است. بگی 40 نفر گیر میکنی تو بحث، دقت میکنی؟ این 40 نفر ها مرده بودن، مردم هر قیام کردن، هیچکی نگو غیر عاقلانه است. و بقیه جا واقعا بعضی وقتا آدم میره که کشته بشه. کم منفعتن قلیله غلبت فعتن کثیره. چند تا از قیام‌های جنگ احزاب غیر عاقلانه نبوده؟ یعنی اگه شما اعجاز اتفاق نمی‌افتاد جنگ احزاب آقا دیوان ها برید آتش بس امضا کنید، برید نمیدونم چیکار کنید، یه عرض کنم خدمت شما که اعتدال به خرج بدید از خودتون، نمیدونم چیکار کنیم، یه جملهش نمیاد، سایه جنگ رو بردارید، نمیدونم این حرفا. چریش که نگفت قرار باشه این حرفا شما تو هر جنگ، هر جنگی احتمال کشته شدن هست. خیلی از جنگ های اسلامی اینطوری بوده. چریش که نگفت یو به امام حسین رفتن اوغلا قبول ندارن. آقا قرار بر این بوده تخریبش کنن، بعد بری تو تک خبر گیر میکنی. ولی یه جریان میبینی، خب نتیجه مجموعه ای که بیان شده چیه؟ اینکه یه امام حسین نستجیر و بلا این همه خطا کرده و یه یزیدی علیه لعنت الله اینقدر بیچاره. هیچ هم نمیگن که آقا یزید چرا دست نزد عبیدالله زیاد رو ورداره، چرا مجازات نکرد سران قاتلین رو که اینقدر وحشی بازی در آوردن. هیچ. نثار امیرالمومنین صلوات هدیه کنیم.